که باید تا پایان وقت اداری روز جمعه حسابهای خود را ببندند. در غیر این صورت خطر از دست دادن سپرده‌های خود را بپذیرند. سخنگوی بانک روسی گفته است این تصمیم به دلایل کاری و حرفه‌ای گرفته شده است. کنگره آمریکا با صدور قطعنامه‌ای حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی متهم به ارتداد در ایران را به شدت محکوم کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه سمبولیک با 418 رأی مثبت و بدون مخالف به تصویب رسیده است. در این قطعنامه صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی نقض حقوق بشر خوانده شده و کنگره آمریکا خواهان آزادی بیدرنگ این کشیش زندانی شدند. یوسف ندرخانی 33 سال دارد که در سن 19 سالگی از اسلام به مسیحیت گرویده است و رهبری یک گروه از مسیحیان در رشت را بر عهده داشته است و حکم اعدام وی ابلاغ شده است. قطعنامه مجلس نمایندگان آمده است. در قطعنامه مجلس نمایندگان آمده است حکومت جمهوری اسلامی حمله به مراسم مذهبی، بازداشت رهبران مذهبی و ارعاب پیروان اقلیت‌های مذهبی را به شدت افزایش داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن طی سخنانی درباره حمله این کشور به ایران هشدار داد و گفت در این شرایط که احساس همدردی چندانی با ایران وجود ندارد نباید به این کشور اجازه داد که نقش قربانی را بازی کند. باراک اوباما با رد سخنان جمهوری خواهان که میگویند او ضد اسرائیلی است گفت هم ایران و هم اسرائیل باید متوجه باشند که وقتی رئیس جمهور آمریکا درباره در نظر گرفتن گزینه‌های نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران سخن میگوید در این باره جدی است و بلوف نمیزند. رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات به راه افتادن مسابقه تسلیحاتی و اتمی در خاورمیانه و در صورت دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای هشدار داد. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به 44 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست. و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در مورد رابطه‌ام با یه آقا پسر سوال داشتم. من یه دختر 23 ساله هستم، از اروپا زنگ زدم. من با یه آقا پسری که 7 سال از خودم بزرگتره حدود 1.5 سال رابطه دارم.
شما چه مدتی است در اروپایی؟
من ما دوتامون یه مدت اروپا بودیم و دوتامون الان حدود 9 سال اروپا هستیم.
شما چه میکنید؟ درس میخونید؟ کار میکنید؟
بله، من داروسازی میخونم و ایشون اولین ترم پزشکی هستن.
بسیار خوب.
بعد من بعد از 1.5 سال رابطه الان احساس میکنم که یه تفاوتهای بزرگی بین ما هست که خودم نمیدونم دقیقا چقدر این برای رابطه مهمه. بر همین میخواستم بعد از یه سری توضیح ها نظر شما رو بدونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من گفتم که فکرم که شاید یه ذره دم به گذشتم حرف بزنم، هم من هم ایشون. من متاسفانه گذشته خیلی درخشانی ندارم. قبل از اینکه بیایم اروپا زندگی خیلی خوبی نداشتیم. متاسفانه پدر من معتاد بود و من خیلی 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 زود، حتی از سن 6-7 سالگی اینو میدونستم و حس میکردم و این به من خیلی تاثیر میذاشت که وقتی میدم مادرم ناراحته یا اینکه دعوا میکنن، من یا خیلی خیلی اسم وظیفه میکردم که من اسم میکردم تو این وسط قاطی هستم، در حالی که من به عنوان یه بچه 7 ساله شاید زیاد اصلا اونا من شاید نمیدیدن که تو این وسط هستم یا نیستم، ولی من خودم رو قاطی میکردم خیلی. بعد مادر من خیلی مادر خوبیه، واقعا مادر خوبیه، ولی خب با مشکلات مالی و با مشکلاتی که با همسرش داشت شاید خیلی جاها نمیتونست اون چیزی اون کاری که دوست داره بر من بکنه.
شما فقط تنها فرزند بودید یا چند تا خواهر برادر؟
نه، من دو تا خواهر برادر دیگه دارم که از من 6 یا 7 یا 8 سال کوچیک‌تر هستن.
بله.
بعد ما نظر مالی زیاد خب خیلی خوب نبودیم، یه خونه خیلی کوچیک یا خیلی جای پرت داشتیم.
حالا مهم نیست، پس وضع مالی خوب نبود.
در حالی که خانواده پدرم و حتی خانواده مادرم وضع مالی خوبی داشتم و من خیلی اینو احساس میکردم، خودم رو نزدیک اونا نمیدیدم چون که احساس میکردم با اونا فرق دارم و همیشه خیلی همسن بودیم با با بقیه هم بچه ها، بعد من خیلی احساس میکردم با اونا فرق دارم. ولی این آقایی که من الان باهاش دوستم یه گذشته خیلی، اونطور که خودش میگه، گذشته خیلی خوبی داشته. مادر پدره که دوتاشون معلم بودن و خودش میگه که پدر من همه جوره منو سپورت کرده، همه جوره بوده برام. بعد الان من با این آقا خب رابطه‌مون شروع کردیم، یه من خیلی وقت این آقا رو میشناسم ولی خب هیچ وقت نزدیک ندیده بودم ایشون.
یعنی چی میشناختید؟
ما در زمانی که هیچ کدوم اقامت نداشتیم خب توی یه جا توی شهر نزدیک هم زندگی میکردیم، بعد ما از اونجا عصب کشی کردیم، ولی کسایی که من میشناختم با اینا هنوز کنتکتشون رو برقرار بود. برای همین دورا دور خب در مورد ایشون و خانوادهشون میدونستم، ولی با
توجه به 8 سال نه سب کنید بله. نه آخه شما یه توصیف هایی میکنید ذره منو نگران داره میکنه، یعنی یا پریشان. رب شما ایشون رو دربارش، من راجع به آدمی حرف شنیدم که این آشنایی نیست، ارتباطی به من نداره.
نه از اون نظر که بگم آدم شخصیتش رو میاد، منظورم این بود که میدونستم که ایشون کی هستن یه جورایی.
یعنی چی؟ خب این آدم هر کسی رو سب این اطلاعاتی که شما ای 25 سال هم جمع کرده باشید تو 25 دقیقه آدم میتونه بفهمه با کی طرفه. حالا اونا مهم نیست. به من بگید یه سال و نیم شما همدیگه رو میشناسید؟ یعنی همدیگه رو اولین بار که دیدید یه سال و نیم قبل بود؟
بله.
بعد با چه شدتی همدیگه رو میدیدید یا میبینید؟
ما خب دو تا شهر مختلف زندگی میکردیم، برای همین زیاد همدیگه رو نمیدیدیم. یه بار همدیگه رو دیدیم، بعد بار دوم که همدیگه رو دیدیم تقریبا میشد گفت که رابطه ما شروع شد از اون دفعه. ولی خب تو این یه ماه خیلی حرف زده بودیم و ولی دیگه از اون به بعد هی هر ماه یه بار تقریبا همدیگه رو میدیدیم، چون رابطه فاصلمون 2 یا 3 ساعت بود.
یعنی روی هم رفته 20 دفعه همدیگه رو شما دیدید؟
نه خب بیشتر. بعض وقتا ماهی 3 بار میشد، ولی بعض وقتا میشد 40 روز ما همدیگه رو نمیدیدیم. ولی الان ایشون خب اومدن نزدیکتر، برای اینکه دانشگاه قبول شدن. ما الان فقط یه ساعت با هم فاصله داریم. و یکی از مشکلای من اینه که من خیلی بیشتر راغبم که ایشونو ببینم، ایشون کمتر راغب. یعنی راغب که راغب هستم، ولی مثلا خیلی میگن که من درس دارم یا اینکه کار اداری دارم باید برم از این چیزا. ولی ما رابطمون خیلی خوب بود از اول تا 6-7 ماه بعدش، یعنی تقریبا 1 سال بعدش خیلی عالی بود. هیچ مشکلی میتونم بگم نداشتیم، خیلی با هم خوش بودیم. تا اینکه من یک بار به صورت خیلی اتفاقی موبایل ایشون رو دیدم که با یه خانومی که حتی ایشون خودشون به من معرفی کرده بودن که مثلا من و اون با هم دوست باشیم، یه اسمسایی به هم داده بودن که برای من خب اوکی نبود. بعد از اون خب خیلی مشکل پیش اومد، این خیلی رو من تاثیر گذاشت. بعد از اون من خیلی نمیدونم بگم، ولی کلا میتونم بگم دعواهای مادم به حتی چیزای دیگه بعد از اون شروع شد. با اینکه اون موضوع حل شد و این آقا رابطه‌اش رو با اون خانم کاملا قطع کرد.
نه، یا رابطه‌ای وجود داشت یا نداشت؟
نه رابطه‌ای اصلا وجود نداشت. فقط یه اسمسای اصلا احساسی نبود، فقط یه سری اسمسایی بود که از حد و مرز دوستی بالاتر بود. ولی خود دوتاشون میگفتن که اصلا هیچ چیز احساسی نبود، این فقط یه سری شوخی بد بوده.
شما چرا شوخی بد رو جدی نگرفتین؟ یعنی شوخی بد یعنی چی؟
من
یه زن عزیزم، نه تا حالا من ببینین، شما یه توصیفی عجیب و غریبی هستید. دو تا آدم اگر دوستی رابطه احساسیاتی نداشتن، شوخ اسمس نمیدونم بد یعنی چی؟ برای چی بدن و بگیرن؟ و بعد شوخی بوده.
خب از اینجا یه کمی مطمئن میشم که رابطه احساسی نداره، چون خود این آقا این خانم رو آوردن با من معرفی کردن. حتی این خانم به من میگفتش که این آقا خیلی از تو خوشش میاد. و از این نظر خب فکر میکردم اگر رابطه احساسی بود این
حالا احساسی نباشه، در یه چنین شرایطی یه چیزی بدتر از رابطه احساسی هست، اون رابطه جنسی از کجا اون نبوده؟
دقیقا. خب من اینو هیچ وقت نتونستم 100% به خودم بقبولم که نبوده، یا اینکه اگه من اینو نمیفهمیدم هیچ وقت به اونجا نمیرسید. برای همین خب من یه شانس دوباره به این رابطه دادم، ولی هنوز شاید بگم 5% این برای من حل نشده. بعد حالا این مشکلی که من الان فکر میکنم،
حالا سب کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد لطفا یه ذره خلاصش کنید و الا احتمالا به جایی نمیرسیم. روی خط باشید لطفا، بعد از پیام ها صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
آهای خبر
خوش خبری.
دنیای موسیقی،
تو دنیای موسیقی وعده‌های شاد میدن، به سادگی و راحتی ساز زدن و رقصیدن و خوندن آواز به شما و بچه‌ها یاد میدن.
سعید دیهیمی هستم. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد. در دنیای موسیقی از سن 4 سال به بالا به طور گروهی و خصوصی هر هنری را میتوانید بیاموزید.
کلاس های رقص زیر نظر جمیله، کلاس های طراحی میز با میوه و سبزیجات، کلاس های گلارایی و تزیین سفره هفت سین زیر نظر فرحناس. دنیای موسیقی در ولی 818-881-82283. دنیای موسیقی در لس آنجلس 310-289-82283. دنیای موسیقی عضو مراکز اطلاعاتی ایرانیان. دنیای موسیقی.
خسته نباشید، چقدر حرف میزنی با این تلفن.
خب تو هم این همه دایره رایگان داشته باشی همش میشینه پای تلفن دیگه.
تلفن رایگان از کجا؟
از زیرو وان وان. به تازگی سرویس ازشون گرفتم که برای یک ماه با داخل آمریکا و کانادا میتونم هر چقدر دلم بخواد به رایگان صحبت کنم. با خارج از کشورم 500 دقیقه مجانی میگیرم که هر چی صحبت کنم تموم نمیشه.
خب حالا بعد از یه ماه چی میشه؟
بعد از یه ماه همه این سرویسو میگیرم فقط $24.99. این همه دایره رایگان با این کیفیت فقط از عهده زیرو وان وان برمیاد.
همکنون با بازدید از تارنمای zero11vip.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. 30 دقیقه رایگان سپاس شرکت زیرو وان وان فقط به خاطر بازدید شما از zero11vip.com. 0116-362-5900
شرکت هوم دکور اند دیزاین واقع در شهر سان دیگو از یک برشکار و دوزنده ماهر پرده دعوت به همکاری می نماید. با وجود این شرایط لطفاً با شماره تلفن 858-699-9424 تماس حاصل فرمایند.
در این دور از رکود اقتصادی، ایلات مارکت به منظور رفاع حال مشتریان گرامی با قیمت‌های مناسب به پیشواز عید نوروز و ایام پسح می‌رود. برنج رویا 20 پوندی 12.99، برنج امیرا 20 پوندی 12.99، رب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 1.99، روغن هسته انگور 2 لیتری صدف 6.99، روغن زیتون 1 لیتری گلچین 2.99، پیاز 6 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند 1 دلار، کاهوی ایرانی 2 عدد 1 دلار، جعفری ایرانی و آمریکایی 10 بسته 1 دلار، گشنیز 10 بسته 1 دلار، ریحان 5 بسته 1 دلار. ایلات مارکت واقع در 87 سی وست پیکو بولوارد، تلفن 310-659-70-70، 310-659-70-70.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا من موضوعی که الان برام مطرحه اینه که من فکر میکنم ما خیلی توی دو مورد با هم تفاوت داریم. اینه که یکیش اینه که من خیلی آدم خیلی خیلی ساکت و آرومی هستم، یه قسمت خیلی بزرگش به خاطر اعتماد به نفس کمیه که دارم و خیلی برام سخته که دوستای جدید پیدا کنم، یعنی که توی جمعی که میرم که نمیشناسم زیاد آدما رو حتی یک جمله بگم اگه کسی اصلا کسی رو نشناسم. ولی این آقا یه جورایی واقعا انگار مرکزیت داره توی جمع، همه دورش هم میشن و همه یعنی این کلا توی جمعی که باشه جمع رو توی دستش میگیره و میچرخونه و من خب از این
وقتی
موضوع
که با هم چون... وقتی که با هم هستید کی بیشتر حرف میزنه، بحث میکنه، صحبت؟
خب 100% ایشون. منظورتون اینه که تنها هستیم؟
دوتایی با هم.
دوتایی که با هم هستیم خب ایشون زیاد حرف نمیزنه، قدیما خب یکم بیشتر بود، الان کمتر شده.
خب
در حدی که در جایی رسیده که وقتی من میخوام یه بحثی رو شروع کنم، ایشون اگه مثلا به نظرش جالب نباشه، اینکه نخوادم رو شروع بزن، از اون جمله‌ای که من گفتم که برای یه بحث شروع بشه اصلا کاملا اینور میکنه.
خب
جواب به من نمیگه.
دومین موضوع؟
دومین موضوع این که من احساس میکنم یه آدم خیلی حرف شما گوش کردم و به این عجزم که آدم مهجوی هستم که حاضرم از خودم بگذارم به خاطر یک نفر دیگه، در حالی که همونش که من دست میدم دقیقا همون قدیه که اونا به دست میارن. ولی ایشون یه ذره قشنگ برعکسن، چون که مثلا وقتی که من مثلا خونه ایشون هستم و ایشون درس دارن، ممکنه اون درس رو بتونن یک ذره بعدا انجام بدم، ولی ترجیح میدن که من تنها بشینم یا با کار دیگه ای مشغول بشم ولی اون درسشون رو اول انجام بدم. اگر من بودم کار برعکس میکردم. این دوتا موضوع خب فکر میکنم خیلی فرقای بزرگیه بین
من. نه دوتا فرقای بزرگی نیست عزیز. دوتا نکته. اول، شما اصلا آمادگی برای یه رابطه سنگین و یا جدی ندارید. یعنی با ویژگی‌های روانی که در این گفتارتون هست، نه واقع بینید، نه راحت و آسوده اید، نه زنجیرها و بندها رو پاره کردید که آزاد باشید، نه با سنتون سازگاری داره، نه شرایط گذشته‌ای که اشاره کردید اصلا حد اقلی رو که برای یه رابطه خوب یا سالم یا جدی احتیاج هست رو ندارید. یعنی من توصیه‌ام به شما این است که این رابطه رو به عنوان یه رابطه سطحی دوستانه گذرا میخواید نگاه دارید، ولی دلیلی بر اینکه جدی بگیرید نیست، برای که شما آدم جدی آماده نیستید. دوم، این حرفایی که شما زدید نشون دهنده این است که شما به او بند کردید تا علاقه من شدید. او مانع بودن شما با خودش یا دیدار یا ارتباط نمیشه برای که شما میخواید، ولی من اصلا فکر نمی کنم علاقی از جانب ایشون متوجه شما باشه. حرفایی که شما میزنید یه آدمی است که شما چون هستی تو میخواید باشی، تو از یه تکنیک هایی که تو کارتون حتی با منم شروع کردید انجام دادید، او رو مجبورش تا حدودی میکنید که با شما باشه. من قول به شما میدم شما بهش بگید من به این نتیجه رسیدم که ما به درد هم نمیخوریم، بهتر رابطه رو قطع کنیم. من بیش از 90% میگم باش. اون میگه باش.
خودم خوب بعضی وقتا به این موضوع فکر میکنم، ولی میبینم که وقتی که من یک ذره پا قدم عقب میذارم و بهش مهر محبت نمیکنم، اینا میبینم که اون خیلی میاد جلو، اون خیلی تلاش میکنه. ولی متاسفانه فقط این منم که بیشتر مواقع سعی میکنم رابطه رو خوب نگردم، ولی وقتی من این کار نمیکنم اون این کار میکنه.
من خیلی با نظر تو
از خراب شدن
من این فکر کنم این ذهنیت شماست، معنایی هم نداره. علاوه اگر شما یه روابط ویژه‌ای دارید که او میخواد و باش با اون قسمت راحته، حرف نیست، بذارید من راحتتون کنم. شما میتونید با هم رابطه جنسی خوبی داشته باشید، اونم کسی نباشه و در نتیجه این رابطه رو بخواد با شما داشته باشه، ولی معناش این نیست که شما رو دوست داره. متأسفانه به من گفته بودید که کارتتون کوتاه مدته و قطع شدید. من رابطه رو جدی نمیدونم. به هر حال اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من در مورد پسر 30 سالم میخوام صحبت کنم.
ببخشید صداتون قبلا خوب بود، یه دفعه خراب شد.
الان
درست شد. بله خب بفرمایید.
من در مورد پسرم میخوام صحبت کنم. پسر من قبلا مثلا یه ذره اتنشنش کم بود. بعد با دکترش اینا صحبت کردیم، گفتن ایتس اوکی و از 4 سالگی اینا ما نگرانش بودیم.
نه یعنی چی اتنشن؟ سب کنید از اتنشن.
مثلا تو انگاری تو دنیای خودش بود، مثلا باید 2-3 بار صداش میکردی تا جواب تو بده.
نه آخه مطمئنید سب کنید عزیز، مطمئنید که تو دنیای خودش بود یا میدونست شما یه حرفی میخواید بزنید مخالف میلش بهتون اهمیت نمیداد؟
نه تو دنیای خودش بود، مثلا 2-3 بار صداش میکردی، دست بهش میزدی و اینا، بعد مثلا میگفت خب حالا جواب سوالتو میدم. ولی الان این اواخر من میبینم که البته تو این 2 سال اخیر خب خواهرش هم به دنیا آمده، الان خواهرش 1.5 سال بعد یه مقداری هم این عادتی رو که یه عادتی پیدا کرده که خودشو به مترس میماله، بعد این داره روز به روز زیادتر میشه، روزی 2-3 ساعت این کارو میکنه،
روزی 2-3 ساعت.
ولی من که با دکتری صحبت کردم گفت این به خاطر اینه که مثلا شاید استرس داته، مثلا نکیدن انگشت این بهش راحتی میده.
سرکار خانم میشه جواب سوال منو بدید اینکه دکتر چی گفت راجع به چیز دیگه صحبت کنه؟ من میگم روزی 2-3 ساعت خودش رو.
بله مثلا
شما به من بفرمایید که در خانواده شما و همسرتون چقدر وسواس وجود داشته؟
اصلا نه من وسواسیم نه شوهرم.
نه من نگفتم شما، گفتم خانواده شما و همسرتون.
هیچ وقت
دایی شما، عموی شما، پسر خاله ایشون، دختر دایی ایشون؟
نه هیچ کدوممون وسواسی نبودیم.
به من بفر به من بفرمایید استرس اوت یعنی چی؟
جان؟
یعنی استرس اوت میشه پسرتون یعنی چی؟
میگن که این به خاطر اینه که مثلا شما از وقتی خواهرشون به دنیا اومده شما شاید به خواهر بیشتر دارین توجه میکنین، این مثلا استرسشو داره اینجوری، داره خودشو اینجوری تیز میکنه. حالا سوال من آقای دکتر یه چیز دیگه ایه از به اضافه این که این خیلی عصبانی شده جدیدن، یعنی صبح که از خواب بیدار میشه از صبح کله سحر که مثلا میرم میگم ای سلام صبح بخیر پسر گلم، هوا روشن شده، خورشید اومده بیرون، go out of my room، یه همچین حالتی با من حرف میزنه.
با پدرش هم همینطوره؟
با پدرش هم همینطوره. بعد ما همش هی سعی میکنیم فقط مهربونی مهربونی، ولی دیگه واقعا نمیدونیم چی کار کنیم. یعنی یه وقتایی دیگه واقعا دیگه نمیدونیم باهاش چی کار کنیم که با چه زبونی باهاش حرف بزنیم.
فرزند شما به محیط آموزشی مهد کودکی کودکستانی چیزی میره؟
مدرسه میره، 6 سالشه، کلاس اوله.
بسیار خوب. تو این مدتی که رفته محیط آموزشی معلمین و دوربریا راجبش چی میگن؟
والا معلمش میگه که این اواخر اتنشنش کلن کم شده، مثلا میگه اصلا قبلا مثلا شاید 60% 70% اتنشنشو میداد سر کلاس، ولی الان میگه شده 50% 40%، یعنی روز به روز داره کمترم میشه.
یعنی چی اتنشنش رو تو کلاس؟
مثلا موقعی که مثلا گروپ استادی میکنن که یه کتاب میذارن جلوشون معلم با 5-6 نفر، میگه این دستشو میذاره زیر چونش، سرشو میذاره روی زمین، میگم حواست هست داریم ما چی کار میکنیم، داریم ما کتاب میخونیم، نوبت توه، و دوباره دستشو مثلا برمیداره سرشو میذاره این دفعه، میگه اصلا این مثل اینکه جون و دل نمیده به درس خوندن ها، اینش منو بدتر نگران کرده. من میترسم این واقعا روی درس خوندنش اثر بذاره که گذاشته آلردی، الان دیگه تو باطمه کلاسشه، یعنی دیگه جزو شاگرد تنبلای کلاس شده.
به من بفرمایید که چقدر فکر میکنید پسرتون از قبل خشمگین و عصبانی بود؟
یه ذره بود، من خودم هم هستم، یعنی شاید از من پیکاپ کردی، یعنی من همیشه خودم رو بلین میکنم که مثلا یه ذره سرش داد میزدم و اینا، یه ذره بود، ولی اصلا دیگه وحشتناک شده. مثلا همیشه پدر بزرگ و مادر بزرگش میگفتن نه شما الکی میگین این عصبانیه، این خیلی پسر خوبیه، ولی الان دیگه اونا هم شکایت میکنن. وقتی میره پیش اونا مثلا یه ویکند یه روز میمونه، میگن ای ما هم نوتیس داریم میکنیم که این یه ذره عصبانی شده.
شما به من بفرمایید که بین 1 تا 3 سالگی باش مسئله اون موقع داشتید یا نه؟
بله بله ما مسئله داشتیم. من بین 1 تا 3 سالگی متاسفانه مجبور شدم یه سفر خیلی طولانی برم ایران بدون پدرش. این خیلی مسئله بزرگی بوده.
نه، فرزند شما میتونه بیچوش مشکل کمبود توجه و تمرکز نداشته باشه، نگفتم حتمی، احتمالش هست نداشته باشه. فرزند شما درگیر جنگ قدرته، فقط از طریق خشم و عصبانیت و مقاومت و مخالفت زندگی میکنه. کاری هم که داره تو مدرسه میکنه به ADD یا کمبود توجه و تمرکز مرتبط نیست. فرزند شما عصبانیه، خشمگینه و یاد گرفته به راه‌های مختلف بجنگه. او فکر میکنه زندگی باید درش جنگید و باید برد و همین، راه دیگری برای ارتباط نمیشناسه.
ما چی کار کنیم؟ من یه روزم بهش میگم بیا تو امروز باس ماشو به ما بگو چی کار کنیم، امروز ویکند تو هر کاری بگی ما میکنیم، ولی دیگه واقعا نمیدونم. اگه کتابی هست که پیشنهاد میکنین من بخونم در مورد این موضوع، شما میدونم که در عرض 10 دقیقه 20 دقیقه پشت تلفن شاید خیلی نتونین منو راهنمایی کنین، ولی لطفاً بگین هرچی که فکر میکنین که بتونه منو کمک کنه که یه ذره بیش بهتر بتونم باهاش کنار بیام.
نه ببینید عزیز، شما رفتارتون در گذشته به دلایلی که یکی دو تا شد فقط گفتید خوب نبوده و درست نبود.
درسته.
به این جهت بچه رو درگیر جنگ قدرت یا پاور استراگل کرد. فرزند شما به این نتیجه رسیده که همه فرمان میدن، زور میگن، تجاوز میکنن، منم هر جا بتونم باید این کار رو بکنم. یک جنگلی است که حق با کسی است که غلبه داره یا میبره. بنابراین به نظر من موضوع کمبود توجه و تمرکز یا گرفتاری یا بیماری در کار نیست. موضوع فقط نافرمانی و جنگیدنه و این چیزی است که شما و همسرتون باید اون اصولی رو که در چارچوب همکاری است و بیرون آوردنش از این مرحله هست رو بیاموزید. این قصه برخورد درست و یا پرورش و تعلیم تربیت. حالا سوال دیگه ای میکنم، لطفاً کمی با دقت جواب بدید. چقدر در خانواده شما و همسرتون زمینه افسردگی بوده یا هست؟
اصلاً نبوده.
سایفر خانم ببینید، من خوشحالم که نبوده، ولی اگه من به شما بگم از 100 تا خانواده ایرانی 90 تاشون حتما بوده، شما اینقدر با این سرعت حکم صادر نکنید، یه ذره چک کنید.
یعنی ببینید
عزیز، نمیگم الان نه، ببینید این موضوع موضوعی مهمه. چون این علائم زمینه های افسردگی در کودکان به این صورت خودشو نشون میده، و چون مایه اصلیش ارثیه، دانستن این که آیا در خانواده پدری و مادری بوده بسیار کمک میکنه به تشخیص و بعدن حتی معالجه. چون افسردگی کودکان با دو چیز بیش از همه خودشو نشون میده، یکی کمبود توجه و تمرکز، یکی عصبانیت. و چون این دو به نوعی حالا کم و بیش هست یا احتمالش هست، ممکنه موضوع سیستم عصبی و مغز باشه که به دلایل ژنتیک و ارثی به فرزندتون منتقل شده. نتیجتاً شما و همسرتون یک کمی مطالعه جدی، یعنی یه پرسش درباره خب 3 عمو داری، اینا چند تا بچه دارن، بچه‌ها چه هستن، و دایی همینطور، خاله، اینا رو یه نگاهی بکنید. اگر هیچ افسردگی و وسواسی نیست، بنابراین مایه ارثی کنار گذاشته میشه. 2 احتمالی که شما دارید، یکی خشم و عصبانیت آموخته شده است و یکی شاید مسائل دیگه. اما اگر زمینه ارثی رو پیدا کردید، اون وقت است که با اون زمینه ارثی افسردگی و به نظر من وسواس که میتونه با هم ترکیب شده باشه، این شرایط به وجود آورده که اون اصولا برخورد با فرزندتون، حل مسئله و مشکلش اصلا یک گونه دیگر است. این تفاوتی است که من چشمم درد میکنه اون وقت تا پام شکسته، و تا زمانی که ندونیم چشمم درد میکنه یا پام شکسته، جوابی برای هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین قدم اول این است که شما و همسرتون یه وقت چند ساعته بگذارید، دونه دونه اعضای خانواده رو با کسانی که اطلاعاتی کمی دقیق دارن و ضمناً میفهمن و میتونن توضیح بدن چک کنید. اگر سابقه این دو گرفتاری افسردگی و وسواس یا اضطراب نبوده، اون وقت است که به نظر من بیشتر فرزند شما مشکل بدآموزی داره و جنگ قدرت. ولی اگر اونا هستن، اینا آمده با کارهایی که و یا هر اتفاقاتی که تو زندگیش بوده ترکیب شده و حالا به اینجا رسوندتش، و این چون موضوع رو کمی متفاوت یا خیلی متفاوت میکنه، برخوردها باش ضروری است. بنابراین اون تحقیق اولی است، و ضمن هم کتابی مطلبی درباره پرورش تعلیم تربیت هم از تولد تا در حقیقت 7 بچه رو بدونید، هم برای بزرگی هم برای کوچکی که احتمالاً اشکالات اشتباهاتی از این قبیل دیگه پیدا نشه.
آقای دکتر اجازه بدین یه سوال در مورد افسردگی ازتون بپرسم. اگه یه نفر کلاً از زندگی ناراضی باشه، آدم افسرده،
یه دلیل مهم افسردگی است.
خب پس اگه اینطوری باشه، خب مثلا منم خودم همیشه،
خب منم به همین جهت است که اصلا حرفای شما رو اذیت نشید، جدی نگرفتم. شما یه دنیای، نه ببینید عزیز، شما یه دنیای ذهنی گزارشی دارید که اصلا به واقعیت ارتباط نداره. یعنی یه چیزی رو شما اینجوری نگاه، درست بسید من به شما نگاه کنم و چون فرض کنید لباس مرتب و منظمی دارید، بگم ایشون باید تحصیلات عالیه هم داشته باشه چون این لباس رو از طریق پول دکتریشون به دست آورده. اینا دیگه میسازم من. اینکه شما وضع مالی خوبی دارید که به ده ها دلیل هست، سر جاش هست، ولی ارتباطش دفعه با تحصیلات عالیه و دکتراتون نمیخوره به موضوع. اینه که چون اونو تو کاراتون دیدم، اینه که یه ذره چک کنید با ملاکایی که هست تو این زمینه، اولا بپرسید ببینید برچسبا چیه، بعدم میخواستید تو این زمینه اطلاعات بیشتری بگیرید. امیدوارم اینا نباشه، چون اینا اگر باشه یه ذره کار رو مشکل تر میکنه. ولی اگر چند چی سابقه ای نیست، اون وقت است که خیلی کار ساده تر. ولی قدم اول نگاه کردن به بستا خانواده شما و همسرتون از هر دو طرف، پدر و مادر، و بعد از اون نتیجه گرفتن و با یه دکتر تماس گرفتن. به هر حال احتیاج به کمک پزشک، دکتر دارید.
پس اگه ما قرار شد که دکتر ببینیم، باید بهشون بگیم که در واقع مثلا ممکنه که افسردگی توی خود من باشه.
نه احتیاجی نیست، اونا ایشون از شما میپرسن سابقه خانوادگی رو، موقع بهشون بفرمایید. بنابراین این گفتگویی است که حتما وقتی راجع به بچه 6 است پرونده پدر و مادر و خانواده پدر و مادر رو میخوان. نگران اونا نباشید، هر اطلاعاتی هم که خودتون دارید داوطلبانه به ایشون بگید. به هر حال من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRN 670 AM.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه‌های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کنم. 888-613-2626.
بزرگترین حراج سالیانه گریز از جمعه دوم مارچ تا یک شنبه چهار مارچ در شعبه بیورلی درایو در بیورلی هیلز. جواهرات آنتیک، دیزاینر، لوازم کادویی، ظروف چینی، کریستال، نقره، سرویس غذاخوری و کالاهای بی‌نظیر تا 75% تخفیف در معرض انتخاب شماست. گریز فقط سالی یک بار حراج می کند. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. گریز در بیورلی هیلز، 351 نورت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. وعده ما جمعه دوم مارچ تا یک شنبه چهار مارچ در حراج بزرگ سالیانه گریز تا 75% تخفیف. آدرس 351 نورت بیورلی درایو در بیورلی هیلز. سی یو ات گریز.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
عجب قرمه سبزی خوشمزه.
پروین از این خورش فسنجان جوجه کبابم بخور، حرف نداره.
نوشین مادر، پیش غذا با غذا خود خیلی خوشمزه است، دست درد نکنه. نوشین تو که آشپزی بلد نیستی، این غذاهای خوشمزه کار کجاست؟ یواش آبرومو نبر، میتونی اینو فامیل جمع شدن. این پیش غذاها و این غذاها رو از رستوران بودند میز مارکت گرفتم. واو، باریکلا به این آشپز با تجربه.
چند خبر خوب از رستوران بودند میز مارکت. کیترینگ های رستوران بودند میز مارکت، 10 نفر 20 سیر کباب 119 دلار، 20 نفر 40 سیر کباب 199 دلار، 50 نفر 90 سیر کباب 479 دلار. هر یک از کیترینگ ها شامل کباب های کوبیده گوشت و مرغ، جوجه کباب، دو نوع برنج، خورش، سالاد، گوجه، نان و سبزی خوردن است. شب عید سبزی پلو با ماهی سفید فقط 12.99. 818-615-01-34 818-615-01-34.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیورلی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیورلی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army، ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به آقای کریستوفر کرمانی گوش فرا دهید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم را از روز سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش و یا خودشناسی و انواع انسان رو از چهارشنبه 28 مارچ در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنان در روز شنبه از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر برای پزشکان خوب و عزیز سمیناری در UCLA در فکولتی سنتر برپاست که انجمن پزشکان ایرانی اون رو تدارک دیدن. بنابراین اگر مایلید در اون شرکت کنید، لطفاً با انجمن تماس بگیرید. و بالاخره در روز یک شنبه، همین یک شنبه 4 مارچ، چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در هتل هیلتون وودلند هیلز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار میشه که ورود برای اون آزاد و رایگان هست و من هم در بعد از ظهر اون روز سخنی دارم و البته برنامه‌ای خوب برای دوستان تدارک دیده شده. ضمناً جشنی هم از ساعت 7 بعد از ظهر به بعد در همونجا برپاست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
الو آقای دکتر، من یه الان صدام خوبه؟
الان خوب شد، بفرمایید.
خانم 26 ساله هستم، یه پسر 5 ساله دارم. مدت 8 ساله ازدواج کردم، الان 2 ساله تو آمریکا هستم. بعد مشکلی که داشتم، مشکل یعنی کلن توی طول زندگیم مسائل زیادی داشتم که الان نمیدونم بابتشون، یعنی تأثیراتی که بابتشون گرفتم و چه کار باید بکنم.
به من بفرمید همسرتون چند سالشه؟
2 سال از من بزرگتر، 28 سالشه.
اون وقت دلیل و انگیزه اصلی و اساسی که به امریکا اومدید 2 سال قبل چه بوده؟
والا دلایل مختلفی با هم توأم بوده. ما از طریق پناهندگی اومدیم به خاطر مسائل مذهبی، منتها دلیل اصلی من این نبوده، به خاطر مسائلی که تو زندگیم بوده من ترجیح دادم که جا به جا بشیم.
اوکی. حالا نه متوجهم. حالا دو تا نکته است، یا میتونید بفرمایید در گذشته و قبل از ازدواجتون چه اتفاقات و خبرهای کلیاتش افتاده، یا میتونید بگید الان مسائل و مشکلاتی که باش روبرو هستید کدام هست؟ کاملا بله شماست.
من میخوام مسائل الان رو حل کنم، اونطور همش در ارتباط با تمام زندگی من، یعنی
خب میدونم، یکیش رو انتخاب کنید از هر جا دلتون میخواد شروع کنید.
من کودکیم که یعنی قبل از یک سالگی پدرم رو از دست دادم، به خاطر اعتیادشون فوت کردم. 3 تا بچه هستیم، خواهرم بزرگتر، بعد برادرم، بعد من هستم، فاصله های 4-5 سال. و بعد زندگی از لحاظ مادی زندگی خیلی سختی داشتیم و همچون مادرم خیلی عصبی بوده به خاطر مسائل زندگیش. بعد اینکه من قبل از مدرسه مسائلی، یعنی روز 6 سالگی با مسائلی مواجه شدم که تا الان هم وقت برای من حل نشده، آزارم میده. اینکه من قبل از 8 سالگی، قبل از مدرسه، عموی من یه رفتار ناشایستی با من کرده بود که این رو من همیشه بابتش ترس داشتم، یعنی سوء قصد به من رسوند، منتها به من آزاری یعنی از لحاظ جسمانی نرسوند، منتها از لحاظ روحی همیشه من آسیب میگرفتم بیشتر و بیشتر. همیشه ترس از این داشتم که کی میدونه کی نمیدونه، و همه یه مثلا بچه های فامیل اطرافیان هم همیشه مجبور بودم توی مثلا کارا همیشه گردن بگیرم، یه چیزایی رو یعنی تحمل کنم، به خاطر اینکه نمیدونم اصلا میدونن یا نمیدونن یا اگر میدونن به روی من کسی نیاره گسترده تر باشه این تو عالم بچگی.
نه متوجهم، فقط نه اینکه جزئیات چون میخوام آخه اگر هیچ اتفاق فیزیکی نیفتاده فقط ایشون کوششی کرد و نشد.
بله.
یا کار
آنکه بله رفت داریم اون تو از لحاظ جسمانی به من آسیبی نرسوندن اون تو خب خاطره اون رفتار که اون موقع درکش نمیکردم اصلا نمیدونستم چیه اون تو الان میدونم کاملا این و دیگرانم حالا نمیدونم مثلا اطرافیان عموها عمه ها یا مادرم در چه حد این رو فهمیدن یعنی چطور تصورش کردن تا چه حد تصورش کردن هیچ وقت برای من روشن نشد.
نه سب کنید برای که شما رو میتونم بفهم اولا یک بار بود یا بیشتر؟
نه یک بار.
خب پس چرا فکر نه سب اگر کسی دور بر نبوده چرا فکر کنید بقیه ای که هیچی ندیدن باید دربارش نظری داشت باشن مخصوصا که شما و او هم حرفی
نداری؟ نه متوجه این موضوع شدن که چیزی بوده. به خاطر اینکه من اینو برای دختر برای یکی از دختر عمه هم تعریف کردم که همسن سال خودم بود هم بازی خودم بود اینم انتقال داد و بعد بزرگترها اینو متوجه شدن و دیگه هم ادامه پیدا نکرد.
آیا از شما پرسیدن بزرگترها که چی شده؟
نه متاسفانه از من هیچ سوالی نکردن.
چرا پس اینا رو فکر میکنید که به او که گفتید او رفته گفته از کجا میدونید؟
من تو حرفای بزرگترها اینو متوجه شدم که این رو فهمیدن برخوردایی هم پیشون ولی خب همش گنگ بود برای من چون کسی با من صحبت نکرد یعنی این رو میدیدم تو صحبتاشون میشنیدم.
چقدر اون عمو بعدن در زندگی شما بعد از 6 سالگی شما در ارتباط با شما بود؟
تقریبا میشه گفت هیچ وقت چون بعد از اون از کشور یعنی از ایران رفت بیرون و خیلی سال بعدش اومد و هیچ وقت من بعد از اون یکی دو بار خیلی یعنی فقط دیدمش یعنی نه اینکه مثلا
چرا شما حالا نه اینکه جوابتون رو میدونم خیلی قانع کننده نخواهد بود ولی چرا حادثه‌ای که اتفاق نیفتاده یه دفعه بوده هیچ کس به شما حرف نزده اون آدم رفته دیگه دور براتون نبوده شده موضوع زندگی شما؟
نه این تنها مسئله زندگی فقط می‌خواستم در جریان باشید این تنها مسئله نیست. به هر حال می‌خواد یعنی مثلا برادرم که 4 سال از من بزرگتر بود گهگدار این رو یعنی صحبتی ازش میکرد که مثلا من اینو مثلا به آقا میگم به خاطر اینکه یه باجایی از من بگیره مثلا این کارو بکنه نمیدونم یه همچین چیزی رو گردن بگیری این مسئله تو کودکی.
نه چه باجی نسب کنید شما که میگید خانواده میدونستن ایشون میخواست شما رو تهدید میکرد به چی؟
مثلا مثلا این که شکسته مثلا بگو من کردم
که چی میشه اگر یا... نگی
مثلا میگم
چی میگی؟ آخه
من موضوع مثلا به دیگران میگم در صورتی که من میدونستم خب اینا متوجه شدم اونطور چون منو در جریان داشتن همیشه ترس این بود که چجوری میدونن یا آیا منو میخوان دعوا کنن بابتش من چون اصلا نمیدونستم که من مقصر نیستم.
خب دیگه چی عزیز
همیشه فرار میکنم به هر حال از
نه باز ببینید آخه داستان برادرتون هم دور این موضوع باز میچرخیده. این برادر است که 4 سال بزرگتره 8 سال 9 سال بزرگتره چقدر بزرگتره؟
4 سال
4 سال خب میگفتی؟
توی بچه های فامیلم چون نمیدونستم که کسی میدونه یا نه و خب اونا هم به هر حال بچه بودن به هر حال میترسیدم از این که آیا میدونه خب اگه نمیدونه ندونه یا مثلا به روی من نیاره حتی اقل.
ببینید عزیز این ناشی از استراب و وسواس شماست نمیخوام بگم آقا به این موضوع گیر به این موضوع گیر دارید چه چیز دیگه اینو بذار راه کنیم ببینم موضوع دیگه چی عزیز.
بعد مثلا به خاطر ترس داشتم به خاطر اینکه مثلا متوجه میشدم مثلا حالا فامیل طرف مادری من که در ارتباط نبودن آنچنان حالا
نه من اینو گفتم فهمیدم ازش بگذرید این شما الان میتونید میگید بعدم به روزنامه ها میرسید بعدم ممکن اون به تلویزیون بعدم تلویزیون های امریکایی
نه من بگم که چه جوری گسترده شد به خاطر اینکه آسیبی دیدم از این جهتم واسه همین نگران بودم دارم مثلا به گوش پسرخاله من رسیده بود که مثلا اونم تفاوت 3 سال اینطوری با من داشت اونم سعی میکرد فکر میکرد که این یه نقطه ضعفیه مثلا به نوجوانی که رسیده بودیم اونم سعی میکرد که مثلا سوء استفاده هایی بکنه از من.
از چه نظر سوء استفاده بکنه؟
از همین از یه جایی اگه جای خدمتی که بیاد من لمس بکنه یا یه همچین چیزایی.
در چه سن و سالی بودید اون موقع؟
راستش خیلی دقیق تاریخ ها رو یادم نمیاد ولی خب به هر حال شاید 10 دوران ابتدایی شد اول راهنمایی همچین سنایی.
خب دیگه تو این زمینه چیز دیگری که اتفاق افتاده یا کسانی ازش؟
بله بعد از اون هم شوهر خواهرم خب مرد بزرگی بود و بالغ بود یعنی سعی میکرد سوء استفاده هایی بکنه از من.
بکرد یا نه؟
آسیب جسمی به من نرسون منطقه بله تو استفاده های شخصشو کرده.
یک بار، ده بار، صد بار؟
بارها
من.
الان بعد از سالها از خواهم جدا شد دیگه، بعد از اون خوشبختانه یه سری دور شدن این اشخاصی که دیگه اطراف من هیچ وقت نبودن. ولی مسئله که هست این باعث شد من توی زندگیم هم با همسرم خب حالت عادی نداشتم نسبت کلن به مسائل جنسی. هیچ وقت با مادرم حتی مسائل عادی دختر رو هیچ وقت بیان نمیتونستم کنم و اکثرا به جر و بحث و دعوا میکشید. به محض اینکه شروع میکرد حتی سوالی از من بکنه یا اطلاعاتی به من بده، من هیچ وقت با مادرم راجع به این مسائل صحبت نکردم و همیشه یکی از بزرگترین مشکلات من سن نوجوانی بود.
شوهر خواهر شما در چه سنی اینو شروع کرد و چه سنی تمومش کرد؟ سن شما رو میگم.
من از همون حدود نمیدونم شاید دوران راهنمایی بود و بعد از اونم دیگه به دوران دبیرستان که من رسیدم تقریبا جدا شد از خواهر من. تو اون یعنی به مدت شاید در از 2-3 سال گه گدار این اتفاق افتاد، یعنی رابطه ای نه منطقه خب سعی کردم هم نزدیک بشه.
خب دیگه غیر از این موردها چی عزیز؟
بعد از اون یه مسئله هست، باز یه عادتی بوده که از کودکی من بوده، من سخت برام توی برنامه زن
نه نگید عزیز، نه نگید.
بعد دیگه این که بعد که من ازدواج کردم، ازدواج منم آخر حالت خیلی معمول نبود. من میگم توی سن نوجوانی جوانی که بودم همیشه از مادرم فرار بودم، بخاطر اینکه خیلی عصبی بود به خاطر شرایط زندگیش و همدیگر خوب نمیتونستیم درک کنیم. من سعی کردم بیشتر پیش مادرم زندگی نکنم، پیش دخترمه که اون تنها زندگی میکرد، ازدواج کرده جدا شده بود، بیشتر سعی کردم اونجا باشم، این از خونه دائم فراری بودم. هم از لحاظ مالی تو مضیقه بودم به خاطر اینکه هم از لحاظ روحی شرایطی نداشتم که هم بر من قابل درک نبود هم بر مادرم، چون مادرم به هر حال آرمانش این بود که تمام زندگیش با سختی مالی و اینا، فقط فکر میکرد که باید یه خونه بخره، برای همین حاضر بود هر سختی رو بده به ماها یا خودش، که من نمیتونستم فهم. مثلا توی محلی زندگی میکردم که برادر من خیلی شیطنت بزرگی اونجا میکرد، من همیشه تو خطر خودم میدم، دوستای برادرم من یه آدمی بود که من شنیده بودم که حتی آدمم کشته، این با موتور دوباره. من همیشه از مادرم میخواستم که از این محیط دور بشیم، حتی به هر قیمتی، ممکن از لحاظ مادی به ضررمون باشه، ولی برای من سخته این محله. ولی خب بعضی من از خونه فراری بودم، یعنی سعی کردم بیشتر جای دیگه زندگی کنم.
ببین عزیز، ما به پیام ها رسیدیم، روی خط لطفا باش، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
به به چی خبر ها؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا و ایران رو به پایین ترین نرخ ممکنه تقلیل داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم میکنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موهای بدنشون رو اونجا لیزر کردن، تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم
این ماه با خرید 4 جلسه لیزر تراپی، 2 جلسه دیگر را مهمان درمابر باشی. 866 444 6411 866 444 6411.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین. شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
Women hold up half the sky. در اسکیبل کالچورال سنتر به مناسبت روز جهانی زن، پنجشنبه 8 مارچ کنسرت مامک خادم.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت. scareball.org 877-722-4849. تهیه بلیت در میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت، پنجشنبه 8 مارچ روز جهانی زن. 877-722-4849. کنسرت مامک خادم در سکیربول کالچورال سنتر.
پیشگیری و نگهداری از دندان‌های طبیعی آسان‌تر و ارزان‌تر است و هزینه‌های سنگین گذاشتن ایمپلنت یا از دست دادن دندان را هم به دنبال نخواهد داشت. دکتر کالایی و دکتر عدالت در دیسوتو دنتال با سال‌ها تجربه موفق در دندانپزشکی عمومی و زیبایی، دندان‌های سالم و زیبا به شما هدیه می‌کنند. دکتر کالایی و دکتر عدالت در دیسوتو دنتال، تقاطع دیسوتو و ونوبن با مشاوره رایگان و قبول اکثر بیمه‌ها. 818-888-2211.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ایرواین و آلسی و بیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 کوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم، خب حالا الان چه تأثیری تو زندگیتون داره این گذشته ها که توصیف کردی؟
من راستش خودم شاید این ندونم، یعنی خودم واقعا میدونم که به هر حال خیلی آسیبا رو باعث شده. یعنی بعد از ازدواجم هم به همین شکل بود که من تو خونه نبود، یعنی فراری بودم. به هر حال فراری که نمیشه گفت، یعنی سعی کردم نزدیک به مادرم نباشم، بیشتر محیط دیگه ای زندگی کنم. با یه پسری آشنا شدم که برادر ناتنیشون شوهر دوم خواهر من بود، با هم آشنا شدیم و خیلی نیاز داشتم که یعنی به یه نفر که مثلا همراه من باشه، یعنی بیشتر حالا دوستی بود. بعد از یه مدت هم چون ایشون هم به هر حال تو خونهشون مشکلاتی داشتن، انگار ما به هم پناه آوردیم و دو تایی تصمیم به ازدواج گرفتیم و خودمون کاملا اقدام کردیم. و فقط روزی که روز ازدواجمون رو به دیگران اعلام کردیم که بیان، چون دوست نداشتیم، مطمئن بودیم که قبول نمی کنن اطرافیان. بعد از یک سال دوستی ازدواج کردیم و توی زندگیمون من با مسائلی با شوهرم حالا مواجه شدم. خب خیلی سن کمی داشتیم هر دو سر دو دومون، من 18 سالم و شوهرم 20 سالش بود. مسئولیت پذیر نبود از لحاظ اینکه کار بکنه. پدرشون اینجوری بودن که همیشه از زیر کار فرار میکرد و من همیشه از این ترس داشتم که نکنم مثلا شوهرم هم اینطوری بشه. همیشه هم همطور بود از اوائل، یعنی مثلا همیشه وابسته به کمک های مادرش بود از لحاظ مادی، یا هیچ وقت حاضر نبود جایی کار کنه، فکر میکرد باید یه شغل رو خودش داشته باشه، حاضر نبود برای شخص دیگه کار بکنه. مادرش هم همیشه کمکش میکرد، ساپورتش میکرد. بس از این من اعتقاد داشتم که باید مادرش هم شرایط اینو نداشت، یعنی به سختی این کارو میکرد و همیشه هم منجر به این میشد که اون پول از بین میرفت و هیچ نتیجه هم نمیداد، چون اونقدر پخته نبود برای اینکه یه کاری رو خودش انجام بده. این مسائل بودن که من هی این کمک ها رو سعی میکردم دور کنم از مادرش، میخواستم که کمک مالی نکنم و خودمون روی پای خودمون وای میستیم. حتی برای اساس کشی که میخواستیم بکنیم سعی میکردم حتما اونا نقشی داشته باشن کمکی بکنن، میگفتن بلد نیست، من میگفتم به هر حال هیچ کسی کاری رو بلد نیست، مواجه میشه و انجام میده. اول این مسائل بود تا اینکه یه آژانس نمیدونم ماشینایی که ساعت تاکسی آژانس با مادرش زدن و بهتر بود از لحاظ مادی و همون شرایطی که هم برکردار شدم و اینم تصمیم خودم نبود و از تشخیص اشتباهی دکتر من یعنی آمادگی بچه دار شدن رو نداشتم. و اینکه تو اون شرایط برادر ناتنی شوهرم که شوهر خواهرم هم میشد، شغلش توی کارخونه های مسئله ساختمانی بود، اصلا شباهتی به شغل شوهر من نداشت، بیشتر کارهای کامپیوتری رو طراحی میکرد شوهر من. خیلی اصرار میکرد که همکارشن با هم، یعنی شوهر من کاری رو برش انجام بده، درآمد خیلی بالایی رو بهش وعده میداد و من چون از لحاظ روحی شباهت های به هم نداشتن مخالف این بودم، یعنی از لحاظ شغلشون هیچ شباهتی نداشته هم و توی سنف خودشون این امنیت رو نمیدیدم. توی سنف برادر شوهرم این امنیت رو نمیدم. آدم هایی که میدم معمولا آدمی بودن که از لحاظ اخلاقی مشکل داشتن و از لحاظ سلامت معمولا آدم هایی بودن که اعتیاد مختلف داشتن و آدم های به هر حال سالمی از لحاظ اخلاقی به نظر من نبودن. همیشه من مخالفت میکردم. این اصرار رو انقدر ادامه پیدا کردن که من با شوهرم صحبت میکردم راجعه میگفتم به این دلیل خود میدونی به این دلیل شکلشون فرق میکنه، روحیات این آدم ها فرق میکنه به روحیات و شکل و شیوه شغلتا نمیخوره و اینو میپذیرفتن که انقدر اصرار کردن تا شوهر من وعده های پول باعث شد که اینو قبول کنه و من ازش خواستم شرط کردم که به این شرط تو مثلا به این شکل نباشه که بریم مثلا مسافرتای
نه. حالا ببین عزیز، اگه بخوای مفصل طرفا و مسائل هاشه بگی اون وقت با به هیجا نمیرسیم، دوستان دیگه هم هستن. به هر حال تو مخالفت کردی بچه‌ خب بعدا چی شد؟
ادامه بکردن که من همه اون اخلاقا رو به مرور زمان دیدم که روی شوهر منم، یعنی شوهر منم اونا رو به هر حال انجام داد. یه مدت گذشت شب نیومد کار پنهانی دروغ تا اینکه یه روزی بعد اتفاق من متوجه شدم بهشون اعتیادم پیدا کردم.
به چه چیزی؟
به کریستال بود. من خیلی اطلاعاتی نداشتم ولی به محض اینکه متوجه شدم خیلی یه هفته که نمیدونم چی کار باید بکنم که یا مثلا من حالا باید کاری بکنم یا اصلا باید کلن این زندگی رو بذارم کنار. تازم بچه داشت بذارم نوزاد بود پسرم، خیلی برام تصمیم گیری سخت بود، نمیدونستم چی بکنم. تا یکم مشورت گرفتم از دکتر در از این یه هفته و بعد خواستم که به هر صورت اگر که من میخوام باش زندگی بکنم یا نکنم این قضیه رو اول درست بکنم، کمک بکنم بهشون که ادامه پیدا نکنه و بعد تصمیم بگیرم راجعش. به هر حال دوست نداشتم که پسرم یه روزی با مسائلی
اینچنین
مواجه
بشه. آخه عزیز من، نه ببین باز رفتی توی فاصله زیاد توضیح بدم. آخه وقتی دکتر متخصص آگاه نمیتونه این کارو بکنه، من یه دفعه از راه برسم در سن 20 سالگی بخوام یه نفر رو از اعتیاد دور کنم، آخه اینا آخه نشون میده
خیلی عمیق نشده بود و به هر حال من کار کردم، یعنی با کمک خودم. من این کارو نکردم ولی هر کمکی که لازم بود کردم، شرایطی که لازم بود سعی کردم فراهم کنم و این قضیه حل شد. به هر حال الان 4 سال از این موضوع گذشته و کاملا هیچ اثری از این موضوع نمونده توی زندگی ما. خیلی
خب الان اگر یه موضوعی ببین عزیز، اگر یه موضوعی بوده و تموم شده رو رهاش کن. ما وقت موضوع این که ما داشتیم تصادف میکردیم نکردیم که موضوع بحث ما نیست. چه خبر است؟
بله،
خب خوشبختانه اینجوری شد
بله،
و او هم او رو راه کرد. خب
ولی من بعد از اون خب ما دو تا شهر تا یک سال عوض کردیم و بعدش هم تصمیم گرفتم که کلا از ایران بیایم بیرون. ما رفتیم ترکیه و یک سال و خورده نزدیک دو سال ما تو ترکیه بودیم. همیشه خیلی عالی بود، اصلا آدم مسئولیت پذیر شده بود. خیلی ما هست الانم کلن آدم که از هر لحاظ ساپورت میکنه، هیچ مشکلی من از این لحاظ باش ندارم. ولی قبل از اینکه به آمریکا بیایم تو ترکیه که هنوز بودیم، تا یه دو تفاهم خیلی کوچیک متوجه شدم که تو اون دوره فقط مسئله اعتیادش نبوده و من خیانت هم کرده و اینو من از خودش پرسیدم. وقتی متوجه شدم اول انکار کرد و بعد اقرار کرد و حالا بعد از اون خیلی برام، یعنی مدت یه چند هفته من اصلا حالت عادی نداشتم و واقعا مثل یه آدم سالم رفتار نمی‌کردم. مسلما خیلی رفتار اشتباه کردم، حتی خواسته های غیر انسانی داشتم ازش به خاطر اینکه اینجوری احساس انتقام جویی داشتم.
یعنی چی خواسته های غیر انسانی؟
مثلا گفتم که تو مثلا خب وقتی می دیدم شرمندگی میکنه واسه این موضوع برام قابل قبول نبود، گفتم تو اصلا باید یه همچین کاری بکنی، چجوری دلت اومد مثلا با دست داد؟ میدونم آره دکتر خیلی زشت بوده این خواستای من.
چی ازش میخواستید عزیز؟ چی میخواست؟
مثلا میخواستم گفتم چجوری من اصلا نمیتونم دستای تو رو تحمل بکنم که تو با پوست این دست کسی دیگه رو لمس کردی، حالا به من نزن دست تو. و این باعث شد اون مثلا پوست دستش رو ناخون گیر بکنه.
و دوتاییتون دیوونه اید. خب
بله آی دکتر، بعد وقت این دقیقا مرز اومدن ما بود و بعدش اومدیم و بعد از اون خیلی همه چیز، یعنی همه چیز رو ظلم میدیدم من حق خودم، حتی اینکه من خودم برای خودم یه لیوان آب پاکنم بیارم و ظلم میدیدم. فکر کردم که من اگر کاری بکنم حکم یه نوکر رو دارم که این همه خدمت کردم و اینجوری جواب گرفتم. متاسفانه رفتارهای خیلی زشتی کردم ولی به مرور زمان الان دو سال از این قضیه گذشته خیلی عادی تر شده. دیگه اونقدر حساسیت به این قضیه نداشتم، ندارم که قبل داشتم، نمیگم اصلا ندارم، ولی بخشیدمش. یعنی هیچ چیز دیگه، یعنی خودم رو مقصر دیدم تو اون قضیه هم، بخاطر اینکه من وسواس خیلی زیادی بعد از به دنیا آمدن پسرم داشتم. اینقدر توی اون حالت، یعنی اینقدر معصومیت نوزاد منو گرفته بود که به هیچ چیز دیگه ای جز اون توجه نمی کردم و شاید مشکل از من بود چون من هیچ توجهی به شوهرم نمی کردم و کلا به خاطر تجربه هایی که از کودکیم داشتم توی مسائل جنسی خیلی توجهی که اون شوهرم نیاز داشتم بهش نمی کردم. و
حالا مشکل الان چه؟ تو ببین عزیز، یکی دو سه تا مشکل رو گفتی حل شده، اون چیزی که الان مشکل هست چی هست؟
الان با تمام این چیزایی که گفتم پسرم هم 5 سالشه. من فکر میکنم که لازمه که مثلا یه خواهر یا برادری داشته باشه. بعد به محض اینکه این تصمیم میگیرم به عمل میخوام بکشمش، استرس میگیرم، هم میترسم از اینکه
نه من با آوردن فرزند موافق نیستم.
بله.
من حال هیچ کدوم از شما دوتا رو خوب نمیبینم. از یه ثبات و قراری هم برخوردار نیست. تو دختر باهوشی هستی، تنها امتیاز مثبت باهوش بودن و یه مقدار میل به زنده ماندن و در حقیقت برای زندگی جنگیدن، این دوتا خوبه، ولی بقیه چیزا خرابه. اما اینکه تو الان بخوای تو این شرایطی که هستی، که الان نمیدونم چه خبر است دقیقا الان، ولی از اون مراحل گذشتی، به نظر من به خاطر پسری که داری یا درست بودن احتمالا داشتن بیشتر از یه فرزند یا بهتر بودنش اصلا جایی برای باوردن بچه نیست، برای که باز هم گرفتاری ها و مسائل دیگری پیدا میشه که حتی هم به رابطتون هم به همدیگه، ولی بیشتر به بچهتون آسیب میزنه. نه، موضوع بچه رو فعلا به صورت خواسته منتفی کنید. هر وقت مسائل و مشکلاتون حل شد اون وقت میشه راجعش فکر کرد. برام وقتی فاصله به هر حال رسید به این اندازه دیگه، حالا فرقی نمیکنه دو سال بعد باشه یا یه سال قبل.
بله. یکی از هم چون واقعا اینو تو خودم نمیبینم که بچه دار بشم، ولی همیشه ترس از این که نکنه الان من یه اشتباهی بکنم الان بچه دار نشم این باعث بشه مثلا، یعنی مطمئن نبودم که چی درسته. بعد اینکه راجب کلا راجب زندگی من الان مطمئن نیستم که چه کار باید بکنم، چون من بخشیدم شوهرم به هیچ عنوان، الان ناراحت نیستم از دستش. نمیشه گفت خاطرات چیزی تو ذهنم هک نمیشه، ولی خب چیزی الان اثری توی زندگیم صحبتی راجبش نمی کنم و اینکه بهش فکر نمی کنم. قبلا من بهش فکر می کردم و گریه می کردم، ولی الان دیگه نه. بعد ولی
نه حالا اون نه وارد اون بس. اولا به من بگو، یک الان مشکلات مالی که ندارید میتونی زندگیتون رو اداره کنی؟
بله
بسیار خوب.
مشکلات مالی نداره.
دوم این که
خودمون نداریم.
دوم روابط جسمی و جنسیتون با هم بهتر از گذشته شده؟
بله بهتر از گذشته شده، ولی خب توی روزمرگی من گاهی اوقات احساس میکنم
احتیاج
به توجه بیشتر دارم.
حالا اونا رو منم یه 100 تا لیست احتیاجات دارم میتونم براتون بفرستم. سوم این که فرزندتون که مشکل و مسئله خاصی نداره؟
در حال هم دوران بارداری من هم دوران کشتیخوره بود، یه
تمام دوران حساسش
مسائل و مشکلات خیلی زیادی داشتیم، تأثیراتی داره، ولی الان در کل نه، به خاطر اینکه من خیلی سعی کردم که
شوهرتونم که گرایشی یا احتمالی برای مواد مخدر اینا دیگه خوشبختانه نداره.
بعد از گذشت 4 سال فکر می‌کنم به این اطمینان رسیدم که نه نداره.
روابطی
هم میکشه ولی خب
نه حالا اونقدر. روابطی هم که با کسی نداره که باعث ناراحتی و نگرانیتون باشه؟
من اینطور حس نمی‌کنم، ولی خب مثلا من بعد از این همه مدت یک بار کنجکاوی کردم، مثلا میتونم یه مسیج رو زدم توی فیسبوکش پاک کرده بود از یه قسمت، ولی قسمت هایی که پاک نکرده اون مشکوک بود که چرا اصلا باید پاک بکنه، ولی خب حتی خاصی هم نبود توش، فقط یه همکار ترکش یه خانمی بود نوشته بود که مثلا من دلم برای شما ها تنگ شده، شما دلتون برای من تنگ نشده، که این در جواب یه مسیج دیگه بود که اونو اصلا من اصلا پیدا کنم. ولی در کل زیاد دنبال این که چه بوده نمیگردم و واسه همین میگم خب هرچی که بوده رو من کلا دور ریختم.
همسرتون که نسبتاً از زندگی راحت و راضی؟
فکر میکنم یعنی خودش اینطوری.
دعوا و اختلاف جدی و بزرگی که الان ندارید و نه با هم پیدا میکنید؟
نه فقط گرد و دار همین بحث خیلی که من یه همچین نیازی دارم.
حالا اونو متوجه؟
ولی خب نه در کل نه.
فکرم میکنید که حالا که اومدید اینجا بعد از 2 سال میخواید تو امریکا بمونید و بنابراین محل زندگیتونم مشخصه؟
بله. خب خیلی به ثبات رسیده همه مسائلمون.
بسیار خوب. بنابراین امیدوارم چنین بمونه. اینی که کاری به کارش نشه باشید، دستی هم به ترکیبش نزنید، خودتون رو هم برای یه نوعی از فکرها و حرفها و چیزهای دیگه اذیت نکنید. همین زندگی رو اگر نگه دارید، اگر همین توازن و تعادل رو حفظ کنید، من مطمئنم بعد از این مدتی حال بهتری پیدا میکنید. اگرم با موضوع و مسائلی روبرو شدید احتمالا کمک بگیرید که این فرصت ها و امکانات که هست بتونه اگر مسئله پیدا شد به یاریتون بیاد، اگرم نه که هیچ بنابراین، ولی خودتون اذیت چیزی نکنید که الان قرار باشه براش کاری بکنید یا موضوعی با توجه به شرایطی که همکتون دارید دستی به این توازن و تعادلی بزنید که همکتون در زندگیتون هست و بی خودی هم دنبال گذشته و مسائل گذشته و هی بیرون کشیدن این همه مرده و جنازه از قبرها نکنید، از قبرستون بیاد بیرون با زنده ها زندگی کنید، اون وقت است که یه مقداری حال بهتری هم پیدا میکنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
آی دوست فقط که پیام ها من میتونم ایش
دیگه نه آخه نه بگیر، چون من آخه دوستان دیگه هم هستم، آخه ما با هم حرف زدیم. چیز دیگه چی عزیز؟
آی دوست هم عادتی که من از کودکی داشتم و برام
خب اونی که ما با هم حرفش هم نزدیم و چونم نمیخواید مطرحش کنید، من اصلا نمیخوام، با یه روانشناس قراری بذارید یه جلسه صحبت کنید، خانومم باشه و این مسئله رو اونجا حل کنید. برای خودتون اذیت نکنید، خوشحال شدم با تون صحبت
کنید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. تمام. چنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
بزرگترین حراج سالیانه گریز از جمعه دوم مارچ تا یکشنبه چهار مارچ در شعبه بیورلی درایو در بیورلی هیلز. جواهرات آنتیک، دیزاینر، لوازم کادویی، ظروف چینی، کریستال، نقره، سرویس غذاخوری و کالاهای بی‌نظیر تا 75% تخفیف در معرض انتخاب شماست. گریز فقط سالی یک بار حراج می کند. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. گریز در بیورلی هیلز، 351 نورت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. وعده ما جمعه دوم مارچ تا یک شنبه چهار مارچ در حراج بزرگ سالیانه گریز تا 75% تخفیف. آدرس 351 نورت بیورلی درایو در بیورلی هیلز. سی یو ات گریز.
بابا چه خبرا؟
آمدم بگم تلگرام هاوس نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا و ایران رو به پایین‌ترین نرخ ممکنه تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاوس مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن‌های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم می‌کنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاوس
1-800-818-7000 1-800-818-7000.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های یو اس آرمی، ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به آقای کریستوفر کرمانی گوش فرا دهید. دوشنبه همین هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099 818-344-3099.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه های خوبتون، من از یک از کشاره باشی خدیجه فاش زنگ میزنم خدمتون. 48 سالم هستش. این به نگرانی برای زمان بازنشستگی خودم داشتم و اینکه چجوری برنامه ریزی بکنم برای زمان بازنشستگی و درآمدی داشته باشم در اون زمان. خودم اصلا به بازنشستگی اعتقادی ندارم، اما شغلم به نوعی است که مشخصا بعد از 12 سال دیگه تو این شغل نمیتونم باشم، باید کار دیگه رو به صورت پیگیری بکنم. اما میخواستم خودم رو آماده بکنم برای اون زمان و این هم عرض بکنم خدمتتون که سیتیزن کانادا هم هستم، روابطم که خب با ایرانم هست، اینجام که کارم رو هم انجام میدم. در یکی از برنامه‌هاتون فرمودید که برای از شنونده‌ای که سوال کرده بود ازتون راجع به مسائل اقتصادی فرموده بودید که خب شما میتونید، من میتونستم مثلا بگم شما سرمایه گذاری انجام بدید که نه تنها اون پولی که میذارید یا کپیتال پولتون یه افزایشی در طول زمان داشته باشه، در کنارش هم مثلا درآمد مختصری براتون داشته باشه که بتونید ایام رو به خوبی گذران داشته باشید. میخواستم ببینم شما چه راهنمایی میتونید.
معمولا بهترینش عزیز بهترینش برای اقتصادهایی که از یه ثبات و قرار نسبی برخوردارن در حقیقت اینکام پراپرتیه، یعنی فرض بفرمایید خریدن یه مجموعه یا یه منزل، فرقی نمیکنه. حالا بهتر بیشتر مثلا رزیدنشال یا فامیلی و خانوادگی است تا کامرشال که بیزینسه، گرچه اونم جایی داره، و خریدنش و در نتیجه به هر حال به تدریج مخصوصا با توجه به شرایط سنیتون مدت کوتاه‌تری اون رو پرداخت کردن، البته در یه جاهایی که فرض کنید با 20-30%، حالا با توجه به شرایط خاص اینکه داون پیمنت بگذارید بقیه‌اش رو باید بدید، با مثلا اگر همچنان وضع مالیتون خوبه بهترین کار این است که اون رو بپردازید و در آخر کار اگر شما اینکام پراپرتی داشته باشید که از یه طرف مثلا قسطش رو با توجه به سنی که دارید تقریبا داده باشید یا کاملا داده شده باشه و درآمدش سر جاش باشه، هم افزایش قیمت رو دارید، یعنی هم ثروت خودتون رو افزودید و هم درآمدی همکنون رو که اضافه بوده به درستید ازش استفاده کردید و هم بعدن میتونید خاطر آسوده داشته باشید که از نظر مالی مشکلی پیدا نمی کنید. معمولا برای این سن و سال بهترین کار گرفتن واحدهای حالا مسکونی یا تجاری هست و اونها رو از طریق اجاره نگه داشتن برای اون ایام و روزهایی که میخوای، چون به نظر میرسه همچنان مطمئن ترینه. البته دوستانی که در این زمینه آگاهی و تخصص دارن، چون من فقط یه کلیاتی رو ممکنه کمی بدانم، اونا میتونن راههای دیگه ای پیشنهاد کنن، ولی من معمولا فکر میکنم به دلیل مسئله بازنشستگی وقتی شما حاضر باشید درآمد کمتری یا حتی افزایش ثروت کمتری داشته باشید، ولی مطمئن که اساس کار بر اعتماد و اطمینان است نسبت به سرمایه گذاری که میکنید، به نظر من چنین میرسه. ولی حتما میتونید با مشاورین مالی و اقتصادی که میدونن و چند یا چندین راه رو در مقابلتون بگذارن، یا اون رو به هر حال به دلیل اینکه در زمینهای مختلف پخشش کنید که بیشتر اوقات این تنوع در سرمایه گذاری در بلند مدت مفیدتر و مناسبتر هست و مخصوصا امنیت بیشتری رو داره، در حالی که خیلی هم شاید درآمد کاهش نده، انتخاب بهتری باشه. ولی چیز دیگری به نظرم نمیرسه. فقط میدونم یه دهی با این حرف من خوشحال نخواهند شد، ولی میزنم که درگیر سهام و این نوع بازی ها، مخصوصا اونهایی که قرار هست که خیلی بره بالا، نشید، برای که احتمال این که بیفتید پایین هم بسیاره.
ما بین کانادا و ایران از نظر
حتما اگر به عرضم توجه کرده باشید، در آغاز عرض کردم یه نظام اقتصادی است که دارای ثبات و قراره. فعلا برای ایران این ثبات و قرار به نظر من در هیچ چیش نیست، اونجا درگیر طوفان و بحرانه. بنابراین اگر تصمیم الان شماست یا تزمانی که اوضاع همین گونه است، معلومه که اصلا قابل مقایسه نیست امنیت و سیفتی یا سیکیوریتی و سیفتی که شما میتونید در کانادا داشته باشید در مقام مقایسه با ایران. بنابراین اون انتخابم همکنون اگر میخواید انجام بدید، معلومه که کاناداست. ضمن با توجه به قواعد قوانینی که در اونجاست و شرایطی که در سطح بین‌المللی وجود داره، یه روزی هم اگر خواستید این تصمیم رو عوض کنید به هر دلیلی، همچنان قابلیت این تغییر و دیگرگونی رو در مقام مقایسه میان کانادا و ایران شما در کانادا خواهید داشت.
تشکر میکنم آقای دکتر، وقتتون رو بیش از این نمیگیرم.
لطف کردی عزیز، موفق باشید، خوشحال شدم، ممنون از محبت،
روزتون بخیر،
خواهش کنم، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید.
بله بله حتما. خسته نباشید میگم بهتون و تشکر میکنم از برنامه های خیلی خوبتون. من میخواستم خواهش کنم ازتون که اگه امکان داره یه مقدار
ببخشید منو مجبورم ازتون خواهش کنم یه ذره بلندتر، چون فرمودید این کارو میکنید ولی نشده.
بله بله.
کارگردان فنی میفهم. نه با سعی کار ما درست نمیشه، باید بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی جان.
الان بهتر آقای دکتر؟
نه یه ذره اشکال تو تلفنتون، اگه میشه کاری براش بکنید بکنید، اگر نه فقط تنها لطف کنید بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی بفرمایید.
الان اگر که خوبه که من ادامه بدم؟ اگر
لطفا
نه...
فقط لطف کنید اینو تغییرش ندید، در همین حد نگهش دارید. ممنونم، بفرمایید.
بله حتما. من میخواستم ازتون خواهش کنم که یه مقدار راهنمایی کنین به من برای تصمیم گیری برای ازدواج.
مثلا این فهم یعنی چی؟ یعنی راهنمایی برای تصمیم گیری برای ازدواج؟ هیچ.
من شما بگید. تصمیم بگیرم الان توضیح بیشتر میدم خدمتتون.
جان
من 3 سال هست اومدم خارج از کشور، اروپای شمالی الان زندگی میکنم. 2 سال پیش با یه خانمی آشنا شدم اینجا و به هر حال خیلی رابطمون خیلی به هم نزدیک شدیم توی این رابطه، خیلی احساسات زیادی داشتیم نسبت به هم دیگه.
داشتید یا همچنان دارید؟
و همچنان هم داریم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم.
این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 32 سالشون هست.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه ایشون هم ایرانی هستن، منتها ایشون الان 10 ساله که اینجا هستن.
ایشون قبلا ازدواجی چیزی داشتن یا نه؟
بله یک ازدواج داشتن قبل از اینکه بیان توی ایران، که البته کوتاه مدت بوده ظاهرن، حالا به 1 سال نکشیده، ولی خب با یه خاطره خیلی بدی جدا شدن، چون اون آقایی که بودن مثل اینکه پارانوید بودن و مشکلات جدی داشتن.
فرزندی که از اون ازدواج نداره؟
نخیر.
همون یه دونه ازدواج بوده، ازدواج دیگری نداشتن؟
نخیر، ولی اینجا یک روابطی داشتن، حالا یک سال دو سال.
شما برای چی به اروپا آمدید؟ یعنی هدفتون از اومدن به اروپا چه بوده؟
من در واقع برای ادامه تحصیل اومدم، یعنی مستقیما به عنوان دانشجو اومدم اینجا برای کارشناسی ارشد و الانم کار میکنم.
درستون تموم شده؟
ببخشید،
درستون تموم شده که با اون نیت آمدید یا نه؟
بله بله، الان درستم تموم شد.
بسیار خوب. ایشون به چه نیتی آمدن و چه میکنن ایشون؟
ایشون به نیت زندگی اومدن و بعدش ادامه تحصیل دادن اینجا، درس خوندن و الان ایشون هم کار گرفتن.
حالا اگر شما اگر هر جا که هستید 100 واحد پول اون کشور حقوق و درآمد شماست، حقوق و درآمد ایشون چقدره؟
مشابه هست.
بسیار خوب. خب میفرمایید.
ما هر دو تامون یک دانشگاه بودیم، مدرک مشابه هم داریم، البته تو رشته‌های متفاوت. مشکلی که هست اینه که ایشون به خاطر شرایط سنیشون یه مقدار خب براشون مهمه که سریع‌تر تکلیفشون روشن بشه، دوست دارن که ستل داون کنن و تشکیل خانواده بدن و همینطور بچه دار بشن، به خاطر اینکه دکتر متخصص هم بهشون گفته که باید سریع‌تر بچه دار بشن اگر که میخوان که بچه دار بشن و ایشون هم خیلی علاقه دارن به این کار و منم بهشون حق میدم. برای همین به من یه حالت اولتیماتوم دادن که به هر حال تصمیممو بگیرم که اگر میخوام که این رابطه جدی بشه.
حالا شرط من... نه صبر کنید، سه تا چیز خوبی که ایشون از نظر شما دارن چی هست؟
ایشون تحصیلات خوبی دارن، اعتماد به نفس خوبی دارن، زیبا هستن. سه تا شد؟
آره، ولی مسئله
کافی نه.
نه دست اوکی، اعتماد به نفس زیاد خوبی دارن یعنی چی؟
منظورم اینه که به عنوان یه خانم خوب گلیم خودشون از آب بیرون میکشن و روی پای خودشون وایستادن توی جامعه و به هر حال از نظر من یک پوان مثبت محسوب میشه این قضیه.
اون وقت دوتا عیبی که ایشون دارن چیه؟
ایشون خیلی عصبانی میشن زود، خیلی اکستریم عصبانی میشن.
آخه این چه ارتباطی پیدا میکنه با اعتماد به نفس عزیز و بعدن با آدمی که گریم شیشون؟ به جای اینکه برخلاف اعتماد به نفس، چرا ما فرض رو نگیریم ایشون خشمگین و طلبکارن که اسمش اعتماد به نفس نیست؟
آره، اون اعتماد به نفسی که من عرض کردم یه چیز بیرونی بود، حالا توی جامعه بیشتر منظورم بود، ولی خب یه تضادی هم اینجا وجود داره. حتی ایشون خودشون اخیراً پیش دکترم رفتن توی سفری که به ایران داشتن، مثل اینکه دکتر گفته بود که شما دو قطبی هستی و یک سری داروهای الان اخیراً استفاده میکنم و اون داروها خیلی کنترل خوبی داره، منتها متاسفانه فقط همون زمان دارو هستش.
نه خب من فکر نمی کنم نظر شما درباره زیباییشون رو میفهم، تحصیلات چون اعتماد به نفسی بحث روانی بود. من با حرفهای شما و توضیحتون اصلا اینا رو به هم مرتبط نمیبینم. یعنی من تصورم این است که ایشون اگر خشمگین و عصبانی، اگر تشخیص درست بوده درباره منیک دیپرشنشون، خب اینا یه مجموعه خوبی نیست. اینا از نظر ویژگی های روانی و شخصیتی مسئله است، مگر اینکه انسان اونها رو بتونه حل کنه و درستش کنه. حالا به من بفرمایید که ایشون اگر ازشون بپرسم دو چیز خوب شما رو من بگن چه میگن؟
این که من درکشون میکنم، بهشون اهمیت میدم.
نه، اینا میتونه معناش این باشه که تو رو با وجودی که کار بد میکنی یا غلط میکنی به دلیل ویژگی روانیم تحمل میکنم یا جرأت ندارم حرف بزنم. وقتی ما میذاریم یک کسی راه غلط رو بره که اسمش درک کردن نیست.
خب البته اینجوری نیست که من همیشه کوتاه بیام، ولی متأسفانه
من اصلا راجب همیشه صحبت نمی کنم.
درست.
خب دیگه بله. چی؟ نه ایشون میگن تو پسر خوبی هستی، منو قبول میکنی، میذاری من سگسگیامو بکنم، بد اخلاقیامو بکنم، بعدم من پشیمونشم تا ول میکنم. کینه ای و بد اخلاق و بد جنس نیستی، علتشم هم توانایی هایشونه، هم زیباییشونه، هم تحصیلاتشونه، هم به هر حال قبل از شما اونجا بودن، به هر حال یه مهارت هایی رو در یه زمینه هایی مربوط به اون محیط بیشتر دارن، یا زبان و همه اینا شما رو ببرم. شما اگر با فامیل نیومدید که تنهایی، که خب اینم دست به دست هم میده. حالا از ایشون بپرسم دوتا ای به شما چیه؟ به من چی میگه؟ نمیگن دوست بازه خیلی همه رو باید کمک کن جان؟
نه البته اوائل ما سر این مسئله مشکل داشتیم، چون من اینجا دوستانی داشتم و به هر حال ناراحتی هایی پیش اومد که من ارتباطم رو خیلی کم کردم با دوستانم بخاطر اینکه دوست نداشت و الان در بهترین دوست من و خود ایشون هست.
بله دیگه، برای اینکه ایشون تمام نه تمام شما رو میخواست عزیز. یعنی ببینید اون مشخصه معلومه ایشون دنبال چیه. ایشون دنبال برخلاف اون مرد این گونه که ایشون میگن پارانوید چنین و چنان، یه آدم مظلوم آرومی که خیلی انتظار نداره، خیلی توقع نداره، با آدم کنار میاد، آدمو تحمل میکنه، آدمو میفهمه، مواظب آدمه، آدمو دوست داره میخوان. ولی این وضعیت که ادامه پیدا نمیکنه از ایشون. اگر ایشون یک بخوان عصبانیت رو ادامه بدن، عصبانیت اگر به بحثای من راجع به خانواده یا خود خشم و عصبانیت نگاه کنید، حتما رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه، عشق رو به بی‌تفاوتی. این اصلا چیزی نیست که هیچ کس بتونه تحمل. این مثل این است که بگم یه کسی بالاخره هر دفعه یه مقدار از خون منو میگیره، بالاخره یه روزی من میمیرم. این موضوع جدی است. بایپولار اگر اضافه بشه و دو قطبی، که خب اون خیلی موضوع جدی تری است.
ترس من هم از همین آی دکتر، مخصوصا که توی همین عصبانیت ها یه چیزهای بین ما این مدت پیش اومده که یه چیزای خیلی بدی بوده، یعنی دعواهایی که شده، هرچند که گذرا بوده و بعدا هم خیلی چیزا خوب اومده.
اینقدر نری سراغ گذرا عزیز. آدم ها در تصادف و در یک لحظه میکنن، یه تیر هم در یک آن شلیک میشه. هی داست، چرا شما فکر میکنین یه چیزی باید ادامه پیدا کنه؟ مگر آدم میتونه روزی 25 دفعه تصادف کنه؟ هر 25 ماه یه دفعه آدم تصادف کنه زیاده، میتونه بمیره.
نه،
چرا دارید خودتون رو گول میزنید؟ شما بگید من تو رو میخوام، ولی شما که برای ازدواج با ایشون این همه دودلی دارید، چرا ایشون شما رو تو این تعینا میذاره یا با اون ازدواج کنی یا میرم؟ بعد آخه این نشون دهنده چه علاقه است از جانب این آدم به شما که اگر با من ازدواج نکنی میرم. بعدم داستان این که دکترش گفته در 32 سالگی یالا زود بچه دار شو. آخه قربونتون، نمیخوام بگم دروغ میگن، ولی هیچ وقت موضوع با این شدت و حدت نیست. اگرم هست که به خاطر اون نمیشه احتمالاً تصمیم اشتباهی گرفت. به نظر من اونجا هر جا هستید برید دکتر دوتایی با هم صحبت کنید، ببینید به هم میخورید و به درد هم میخورید. من یه مقدار میبینم که به نوعی متفاوت مکملید، ولی نه در مسیر مثبت. یه کسی خشمگین و عصبانی، یه کسی بی‌حس و بی‌حال و از خودش میگذره، خب این دعوا کمتر میشه، ولی آخر کار طرف میمیره. یعنی یه کسی به شما چاقو میزنه، شما هم هیچی نمیگید، خب یه دفعه توی یکی از اینا کار دست خودتون میدید. تفاوتتون رو میشه فهمید که تفاوتیست که درست مثل منی که نمیخوام کار بکنم، یکی گل خیلی کار میکنه، من پول ندارم اون پول داره، من خیلی عقل و شعور حسابی ندارم اون داره تصمیم ها رو اون میگیره. خب اینا به درد آدم برای مجموع میخوره، ولی اینا چیزیست که در دنیای امروز این تفاوت‌ها به زودی تفاوت‌های مکمل دیگه نیستن، میشن تفاوت‌های مزاحم. وقتی چون تفاوت‌های مزاحم زندگی رو به هم میزن، این است که اگر ایشون میتونن صبر کنن، خب صبر کنن ببینید چه میکنید، بعدم برید دکتر. اگرم نمیتونن صبر کنن، خب ایشون نمیخوان صبر کنن. داستان دو سال رابطه شما برای کسی که اگر اشتباه نکنم 3 سال توی کشور خارجی است در سن 28 سالگی، که خیلی همچین ضرورتی نداره. بنابراین من فکر میکنم یه ذره راجبش با هم صحبت کنید، بعدم حتما با یه کسی دوتایی صحبت کنید، یه کسی بدونه چه خبر است بین شما. چون حرفایی که میزنید از این که شما به سمت هم کشیده و کشانده بشید رو میتونم بفهمم، ولی این که به هم میخورید نه. به درد هم میخورید در کوتاه مدت بله، ولی بعدن چون نمیتونید برای همیشه دوا و دکتر هم باشید و احتیاج به اینه که غذای هم باشید، اون وقت بعدا هر دوایی که طولانی شد میکشدتون. من خوشحال از این مجموعه نیستم، ولی انتخاب شما دو نفر است. بعدم ایشون هم باید بدونه با آسیبی که خورده، با شرایطی که داره، با ازدواج تند و سریع که غلط باشه، دیگه چیزی بعدن ازش نمیمونه، مخصوصا اگر زمینای برای خشم و عصبانیت و منیک دیپرشن باشه، اونام بدتر میشه. بنابراین خدمت شما به ایشون این است که انتخاب درستی بکنید در زندگی و البته برای خودتون، تا اینکه بیاد عجله کنید برای ازدواجی که آمادگیش رو ندارید و ضمناً دلایلی برای دودلی و تردید هم در موردش وجود داره. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
مرسی، متشکرم از راهنماییتون، وقتتون بخیر.
چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت، حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600. تارزنا فارمسی.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
اگر به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیژ هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتما راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699 818-404-2699.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کالکشن آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس کیستم من یا پرسشی که با مطرح میشه در این باره و پاسخ اون انواع انسان یا انواع شخصیت انسان رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی شروع خواهم کرد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی. سه کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین فردا شنبه انجمن پزشکان از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر برای پزشکان عزیز برنامه‌ای دارن از طریق انجمن پزشکان ایرانی در فکولتی سنتر UCLA. اگر مایلید در این برنامه شرکت کنید لطفاً با انجمن پزشکان ایرانی تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید یا اونجا تشریف ببرید. فکر میکنم همچنان چنین میتوان کرد. و بالاخره چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه 4 مارچ از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در هتل هیلتون وودلند هیلز برگزار میشه. ورود آزاد و رایگان هست. من هم بعد از ظهر اون روز کنفرانسی خواهم داشت. برنامه های خوب هم برای دوستان در نظر گرفته شده. شب هم از ساعت 7 بعد از ظهر به بعد جشنی در همون محل برپاست. بنابراین یک شنبه 4 مارچ 10 صبح تا 6 بعد از ظهر چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان، ورود آزاد و رایگان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم.
سلام. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. صداتون رو من خیلی آهسته یا کم دارم.
بله، الان بهتره؟
بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم بخاطر اینکه مشکلی که من در چند روز اخیر باش دست و پنجه نرم میکنم اینه که وقتی که تشخیص میدم که یه روابطی واسه زندگیم خوب نیستن و احساسا درگیرشون هستم، نمیتونم اینا رو کنار بذارم و یه حالت عادت و اعتیاد واسه من پیدا میکنن. خواستم از شما بپرسم که چی کار میتونم بکنم که روی مسئله کار کنم.
نه ببینید، بذارید کمی بفهمش. بیام از مثال و مطلب خودتون استفاده کنیم. عادت و اعتیاد چجوری میشه؟ اول آدم به یه موضوعی خودشو نزدیک میکنه که میدونه خوب نیست، ولی ویژگی اون چیزی که خوب نیست اینه که یه جوری آدمو گیر میندازه و بعد وقتی که آدم به اون جنبه بد و منفیش رسید میخواد خودشو جدا کنه، اون حق انتخاب و اختیار رو به مقدار زیادی ممکن از دست داده باشه. پس بنابراین شما روابطی که انتخاب میکنید روابط سالم درست مناسبی با هدفهایی که دارید نیست. بعد چون در اونجا هزینه میکنید و اذیت میشید یا به هر حال سرمایه ای میگذارید، بعد وقتی که به جواب بد و منفی میرسید به راحتی نمیتونید ازش بیرون بیاید. مثل آدمایی که بیزینسی راه میندازن بعد حالا با مشکل روبرو شده، همچنان پولهای خوب رو دنبال پولهای بد میفرستن تا شاید اوضاع بهتر بشه. بعضی اوقات میشه، برخی از اوقات نمیشه و بنابراین گرفتارید. حالا سوال من اولا از شما این است که شما چند سالتونه؟
من 31
سالم. آقای دکتر، خب این روابطی که هست رو شما اصلا آغاز میکنید برای دوستی، برای آشنایی، برای گذراندن وقت یا هر چیز دیگه، یا هدفتون ازدواج و تشکیل خانواده است؟
راستش من اصولا به ازدواج به این معنا که فقط امضا بشه اعتقاد آنچنانی ندارم.
ببخشید. یعنی چی؟ نه صحب کنید، امضا بشه یعنی چی؟ این از اون حرف
یعنی
من از اون حرف هاست. امضای بسیار مهم. شما میشه سند خونتون رو امضا کنید من بدید پشت سند اتومبیلتون رو چنین کنید؟ میشه لطفا پاسپورتتون رو پاره کنید؟ این پرت و پلا رو چرا تکرار میکنید که یک کاغذ پاره؟ کاغذ پاره همه زندگیست. کاغذ پاره حکم دادگاه دستور میدن به یه نفر، طرف رو میبرن اعدام میکنن. همه زندگی همین کاغذ پاره است. من امیدوارم با این حرفا دیگه ول کنیم این داستان رو که این امضا یا کاغذ پاره برای همه دوستانی که این کاغذ پاره رو بد میدونن که روش اسمش اسکناسه، عکس مقدار آدم مرده رو انداختن، لطف کنن با آدرس من بفرستن. خب این کاغذ پاره است که من دارم کار میکنم، شما دارید کار میکنید. بابا ای والا، هنوز چرا ما ایرانی‌ها شعارهای خوشمزه داریم بدیم؟
نه آقای دکتر، آخه مسئله اینجاست که شعار واسه من نیستش، بخاطر اینکه من ببخشید وقتی که وارد یه رابطه میشم چه امضا کرده باشم چه نکرده باشم این تعهد رو دارم.
نه سر به سر من نگذارید. نه اصلا سوال من این نبود. شما میخواید منم مثل اون بیچاره ها گمراه کنید بکنید. من یه ذره باهوشتر از اونا به دام شما هم نمیافتم. سوال من از شما این بود که هدفتون از رابطه چیه؟ میخواید چی کار کنید؟ شما به من بگید که من میخوام یه رابطه بلند مدت داشته باشم با یه آدم. خیلی متفاوته تا یه که فعلا میخوایم خوش باشیم و حرفای دیگه. نه اونو بود که پرسیدم. شما میگید به ازدواج کاری ندارید؟
خب بله ولی بسن. رابطه بلند مدت.
پس دقیقا. شما اهل ازدواج نیستی؟
راستش هیچ
عیبی نداره بگید نه نمیدونم فعلا نه مهم نیست من که شما رو بخاطر
نه آقای دکتر یعنی من چیزایی که دور و بر خودم بوده هیچ ازدواجی موفق نبوده به خاطر همین همیشه واسه من علامت سوال بوده که چرا آدم باید این قدم رو برداره.
نه من پرسیدم چرا. ببینید باز شما بازیگرید. نکنید من میگم من به هزار و چون 700 بار آسیب دیدم یه چیزی رو نمیخوام یا چون ندیدم بازم نمیخوام. من که نمیگم چرا نمیخواید. من که نمیخوام شما رو برم اونجا. من میگم شما اهل ازدواج هستید یا نه به اون همون چیزی که آدمای عادی و معمولی که با امضا زندگی میکنن سرشون میشه شما نمیشه.
بله چرا
هست. اهل بچه هستید یا نیستی؟
اونم باز دوباره یه فلسفه های مخصوص و عجیب غریب خودم
من دارم. من نگفتم فلسفه دارید. من گفتم اهل بچه هستید یا نه. نه به اون بیچاره که دوربرتونه به اون به آدمای دوربرتون بگید شما عیب ندارید این خانم عیب داره بنابراین برید اصلا صبر نکنید. هر کی از اینا رو میخواد بیاد پرو من کمکشو میکنم بره. آخه قربونه شما متخصص این هستید که فقط بازی خودتون بکنید. من به شما میگم چه بازی بلدید میگید فوتبال. میگم من فوتبال نمیخوام بازی کنم. میگه خیلی خوب بریم بسکتبال. بعد میریم تو زمین بسکتبال شما شروع کنید با لگد توپ بزنن. بعد میگید بریم شنا. میریم اونجا میبینیم واسه توپ فوتبال آوردید میگید بیستیم بیرون کنار استخر فوتبال بازی کنیم. بعد میریم تنیس بازی میکنیم میگید نه فوتبال تو رو بردار و بذار فوتبال بازی کنیم. آخه این چه بازی است؟ نه نکنید اصلا یه دفعه این کارو نکردید تا 3-4 دفعه. نه بابا متخصص گمراه کردن آدمایید. شما سر چهار راه بیستید همه ماشنا با هم تصادف میکنن. خیلی خب شما احتمالا نه سب بودم من میفهمم از کجا سب کنید. پس شما اونقدر اهل ازدواج نیستید اونقدر اهل بچه نیستید فعلا. به من بگید چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم دو تا خواهر دارم. برادرم 17 سال از من بزرگتر خواهرم هم 15 سال و 11 سال.
بله شما که دیگه حرفای منو اگر شنیده باشید بدونید
بله.
بچه از خانواده 4 نفر یا 5 نفر دختر آخر 4 برابر خانمای عادی نه اهل بچه است و غالبا هم اهل ازدواج نیست مگر اون ازدواجی که خودش سفارش بده و در حقیقت هومید براش درست کنن از اون بارگاه الهی بفرستن یه آقایی رو بعدم بچه‌ها رو هم اونجوری که اون میخواد بفرستن خودشون هم بزرگ بشن در سر درست نکنن وقت میخوان. بنابراین میخوره. یعنی من خوشحالم که این تئوریا خیلی بی پای و اساس نیست. بسیار خوب. شما پس اونقدر اشتیاقی برای ازدواج ندارید یا به هر حال باید خیلی مناسب. حالا بریم برگردیم سراغ موضوع چون بدبختانه وقت زیادی هم نداریم. حالا به من بفرمایید که این مشکل بعدن دل کندن از این آدم ها چیه؟
اصلا بلد نیستم چیزی رو تموم کنم. یعنی اصلا نمیتونم
ببینید باز حرف عجیب قلبی. من به شما بگم بلد نیستم یه خونه بسازم بله. ولی اینکه بگم بلد نیستم خونه نسازم که دیگه قربونتون اینکه دیگه تخصص نمیخواد. من بلد نیستم خونه نسازم. خب معلومه. شما رابطه رو میخواید تموم کنید دیگه باش حرف نزنید تلفنم نکنید نبینیدش هم کاری هم به کارش نداشته باشه. میشه تموم شدن رابطه.
اون وقت آقای دکتر یه نگرانیای همش به سراغم میاد
که دیگه کسی دیگه که کسی دیگه پیدا نمیشه. اینم بیچاره قد بدم نبود.
نه این نیستش. بیشتر نگرانیم نسبت به اون طرفه که الان داره اذیت میشه.
آه شما اینقدر دلرحمی. این همون مثل شما مثل همون کسانی هستی که وقتی میخوان یه مرغو بکشن اینقدر دلرحمن که اول اینو آب بهش میدن که این بیچاره تشنه نمیره. چون آدم چرا بمیره سرش آدم میخواد بباره اول آب بعد سر بریده. یعنی اینم باز یکی از اون حرف هاست. که من نگران اونا هستم. اونا خانم فرار کردن رفتن جشن گرفتن. کجای کاری؟
بله.
خب ببینید عزیز، از نظر من شما به دلیل حوادث کودکیتون، جایگاهی که در خانواده داشتید، متاسفانه آسیب دیدید. یعنی شما موضوع رابطه، اصلا بحث من از رابطه براتون مسئله است، بعد مسئله بچه مسئله است، مسئولیت مربوط به اونه. اینه که یه اشاره کردی که حتی وارد بحثش نشیم، نمیخوام بشم، یه فلسفه و درها دیدگاه و جهان بینی و نگرش و بینش و اینایی هم برای خودتون درست کردید، اونا رو میشه فهمید، ولی اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. اینا با واقعیت بدنتون نمیخونه، اینا با واقعیت روانتون نمیخونه، اینا با واقعیت های اجتماعی نمیخونه، اینا با زندگی من و شما سازگاری و همخوانی نداره. یعنی من و شما مجبوریم یه اصولی رعایت کنیم و غذای خوب درست بخوریم. من و شما باید یه اصولی رعایت کنیم و حتی ورزش درست داشته باشیم. ورزش رو اشتباه بکنیم میتونه به همون اندازه به بدن ما یه بسا هزار برابر بیشتر آسیب بزنه. یعنی شما اومدید این حرفایی که من زدید عزیز، خواستید مثلا بیاد بگید در این شهر اصلا قاعده راهنمایی رانندگی اینجوری نیست. من الان بهتون میگم خیابونا شلوغ، راه دارم، یه روز در هفته ماشینای مشکی بیان، یه روز قرمز بیان، یه روز مثلا نقره‌ای بیان، یه روز سفید، میبینید ترافیک درست میشه. ولی اون ور نگاه نمیکنید که پس مردم برای رفتن سر کار چیکار کنن. ببینید یعنی شما برای خودتون عزیز یک راههایی پیدا کردید برای رفع احتیاجات خودتون، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، که با واقعیت نمیخونه. این که آمدن یه مؤسسه اقتصادی درست کردن یا سیاسی درست کردن یا خانواده درست کردن به خاطر این بوده که دهها و صدها احتیاج دور هم جمع شدن و بعدن در طول تاریخ آمدن گفتن ما میخواییم به این 20 احتیاجی که به هم مرتبطن جواب بدیم، پس یه اینستیتوشن یا یه نهادی یا یه ارگانیزیشن به وجود آوردن مثل ازدواج. گفتن حالا با این ازدواج ما میتونیم این نتایج رو بگیریم. درست پس که شما یه مغازه اومدید درست کردید که حالا میتونید احتیاجات رو برآورده کنید. یه کسی کار میکنه، تولید میکنه، بعد میاره تو بازار میفروشه. شما اومدید گفتید من این قواعد رو میخوام به هم بریزم و یه مقدار از اینا در یه دوره‌های کوتاه مدت با استثنایی که وجود داره همه شدنی است، ولی در بلند مدت با مسئله روبروتون میکنه. یعنی به نظر من شما قراره اگر میخواید یک کمی برگردید، یه راهش برگشتن به کودکی است و اتفاقاتی که افتاده و نتیجه گیری هایی که کردید، تصمیم گیری هایی که کردید که حالا پاش ایستادید و بر مبنای اون عمل میکنید، اونا رو یه مقدار بازسازی کنید. یعنی با چشم 31 سالگی به موضوع نگاه کنید، نه 3 سالگی، نه 5 سالگی، نه 7 سالگی. و یا اینکه از اون ور اگر نمیخواید برید، بیاد الان درباره همین موضوعی که با هم صحبت کردیم، نه باش نوعی که من با شما برخورد کردم که مثلا تو 10 دقیقه اون صحبت ها رو با هم داشتیم، تو 10 ساعت موضوعایی رو داشته باشید و بر مبنای اون موضوعا حرفای زده بشه، درستش رو از نادرست یه ذره جدا کنید، بهتر رو از خوب جدا کنید و بعدش به اون سمت و سو برید که انتخابی بکنید که همونطور که گفتم با واقعیات شما و وجود شما و زندگیتون بخونه. به همجاست که من اون سیدی حتما بهتون توصیه میکنم، چون فکر نمیکنم کسی دیگه این کار کرده باشه، یا حداقل ایرانی که حتما نکرده، من ندیدم. چرا ازدواج، چرا طلاقه، چرا آدم ها ازدواج میکنن با دلایل درست، ازدواج میکنن با دلایل غلط، چرا ازدواج نمیکنن که به شما مرتبطه، شاید 40 یا 50 موضوع رو اینجا آوردم. بعدن چرا طلاق، چون به شما باز مرتبطه، چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلایل غلط، چرا آدم ها بعد از اینکه همه کار کردن چاره ای جز جدایی ندارن و چرا آدم ها طلاق نمیگیرن، که باز برمیگرده یه نوعیش به صحبت شما. بنابراین موضوع و مسئله اصلی و اساسی تو اون 8 ساعتی که من یه صحبتی درباره چرا ازدواج چرا طلاق دارم، که شاید 60-70 تا یا 80 تا مطلب رو ذکر میکنم، میدونم حدود 70-80 تا نکته است، برای که مهم تفکیک ایناست، یه مقداری کمکتون میکنه ببینید واقعا از کجا میاد. یعنی چون من بحث الان آنچه هستید رو کردم، در حالی که شما قراره اولا به آنچه